ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران اظهارات دبیرکل ناتو درباره فعالیت‌هایش در منطقه را رد کرد. روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفتشان توافق کردند. به گفته یک مقام استانداری هرمزگان، مصرف مشروبات الکلی در حال تبدیل به تهدید است. درود شنوندگان ارجمند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اظهارات دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درباره برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران را رد کرده است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، روز سه‌شنبه از برنامه موشکی ایران و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در منطقه ابراز نگرانی کرده بود. در واکنش به این صحبت‌ها، بهرام قاسمی روز چهارشنبه با سازنده خواندن نقش ایران در ایجاد ثبات در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه گفت این نقش مورد اذعان بخش اعظم جامعه بین المللی است. کشورهای اروپایی و آمریکا بارها از اقدامات جمهوری اسلامی در منطقه ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت یه ماه‌های آینده توافق کردند. منابع مطلع به رویترز گفتند که روز چهارشنبه وزرای انرژی روسیه و عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت به توافق رسیده و تصمیم گرفتند افزایش تولید در سکوت به شکلی انجام شود که نشان دهنده اجرای خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نباشد. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است با افزایش تولید مانع از افزایش بهای نفت شوند. در روزهای گذشته بهای نفت به بالاترین میزان در 4 سال گذشته رسیده است و بامداد امروز نرخ هر بشکه نفت برنت از 86 دلار در هر بشکه گذشت. نزدیک شدن به تاریخ از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از عوامل افزایش اخیر بهای نفت ارزیابی می‌شود. یک مقام استانداری هرمزگان می‌گوید مصرف مشروبات الکلی در ایران در حال تبدیل شدن به یک تهدید است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، منصور اخلاقی پور گفته است زمانی مردم ایران به گفته وی اعتقادات و باورهایی داشتند که باعث میشد عامل بازدارنده در سوق دادن رفتارهایشان به سمت شرب خمر باشد، اما به گفته او امروز به علل مختلف اجتماعی این اعتقادات و باورها دچار دگردیسی و ضعف شده است. در روزهای اخیر مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی باعث مرگ ده‌ها تن در سراسر کشور شده است. مطابق قوانین جمهوری اسلامی نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای دیدار با رهبران هند راهی دهلی نو شده است. پوتین طی سفر به دهلی قرار است حجم بی سابقه قراردادهای استراتژیک با هند را امضا کند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در رأس هیئت پنجشنبه برای سفری 2 روزه عزم هند شد و قرار است در دهلی نو با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، دیدار و در همایش سالانه مشترک تجاری هند و روسیه شرکت کند. انتظار می رود تا این سفر بیش از 20 توافقنامه امضا شود، از جمله قرارداد فروش 4 ناو چند منظوره و نقشه راه همکاری های اتمی که به غیر از ادامه احداث راکتورهای اتمی در هند، ساخت نیروگاه های اتمی مشترک در کشورهای سالس را نیز مد نظر خواهد داشت. اما به گفته یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، اوج دیدار ولادیمیر پوتین از هند امضای قرارداد فروش 5 سامانه دفاع موشکی S-400 به ارزش حدود 5 میلیارد دلار به این کشور است. این در حالی است که فروش این سامانه ها همواره موجب اعتراض های آمریکا بوده و پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا بار دیگر هشدار داد خرید S-400 از روسیه ممکن است باعث وضع تحریم ها علیه هند شود. وسیلی کاشن کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه و آمریکا برای نفوذ خود بر هند سرسختانه رقابت میکنند.
تنها کشوری در آسیاست که به دلیل قابلیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامیش میتواند در مقابل چین تعادل ایجاد کند و به همین دلیل هم روسیه و هم آمریکا برای روابط خود با این کشور اهمیت فراوان قائلند. هند به طور سنتی از مهمترین خریداران سلاح‌های روسی است و در عرصه‌های دیگر از خرید نفت و گاز گرفته تا صنایع اتمی و فضا با روسیه همکاری می‌کند. به ویژه با آن دلیل که در اکثر قراردادها با روسیه انتقال فناوری نیز در نظر گرفته می‌شود. آمریکا دومین فروشنده سلاح به هند است و ماه گذشته قراردادی امضا کردند که فروش تجهیزات نظامی پیشرفته آمریکا به هند را امکان پذیر کرد و به گونه‌ای بیمه هند در مقابل مجازات بالقوه آمریکا به دلیل خرید نفت از ایران و سلاح از روسیه است. سفر رئیس جمهور روسیه به دهلی نو یک ماه پس از سفر وزیران خارجه و دفاع آمریکا به این کشور رقابت‌های مسکو و واشنگتن بر سر هند را به خوبی نشان می‌دهد. اما هر دو باید درک کنند که نفوذشان مطلق نیست و هند همواره از همین رقابت‌ها سود خواهد برد.
به گزارش مؤسسه پژوهش‌های بین‌المللی صلح استکهلم، هند تا 5 سال پیش 79% تسلیحات خود را از روسیه می‌خرید. اما طی سال‌های 2013 تا 2017 سهم روسیه در بازار سلاح هند به 62% رسید و طی همین مدت خرید تجهیزات نظامی از آمریکا نسبت به سال‌های قبل 5 برابر افزایش یافت. با گزارش رسانه‌های روسی، فروش S-400 اقدام بسیار مهم است تا روسیه و هند همکاری‌های فنی نظامی که در دوران شوروی شکل گرفته و به قوت خود باقی است را گسترش دهند. روسیه تاکنون تنها با چین و ترکیه قرارداد فروش S-400 را امضا کرده، اما آمریکا بارها کوشیده ترکیه را به انصراف از خرید این سامانه‌ها ترغیب کند و 2 هفته پیش چین را به دلیل خرید S-400 و سوخو-35 از روسیه هدف تحریم قرار داد. این تحریم‌ها بر اساس قانون موسوم به کاتسا اعمال شدند که روسیه را در کنار ایران و کره شمالی تحریم می‌کند و مطابق این قانون کسانی که با نهادهای تحت تحریم همکاری می‌کنند نیز مشمول تحریم‌های آمریکا می‌شوند. روسیه همواره از سیاست تحریمی آمریکا انتقاد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گفته مقامات انتظامی استان خوزستان، یک مأمور نیروی انتظامی بامداد امروز بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در بهبهان کشته و یک مأمور دیگر مجروح شده است. سرهنگ علی قاسمپور، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خوزستان، به خبرگزاری ایسنا گفت این تیراندازی ساعت 4 بامداد در زمان گشت زنی در محدوده پاسگاهی در بهبهان رخ داده و در جریان آن از یک دستگاه خودروی سواری به سمت مأموران تیراندازی شد. در اثر این واقعه استوار یکم جهانشاه بازارنوی کشته و یک مأمور دیگر مجروح شد. به گفته سرهنگ قاسمپور، تلاش برای شناسایی و دستگیری ضاربان ادامه دارد. با تقاضای 24 نماینده مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. به گزارش ایسنا طرح استیضاح وزیر کشور 14 محور دارد. یکی از موارد مطرح شده کوتاهی وزارت کشور در حمله مرگبار به رژه نیروهای مسلح در اهواز بوده است. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار ارزیابی او را در این باره جویا شده است. فرنوش امیرشاهی.
استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی تا حالا چند بار مطرح شده در مجلس، حتی همین چند وقت پیش بود که این طرح استیضاح به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد برای اینکه بیاد در صحنه علنی مطرح شه، اما با وساطت هیئت رئیسه دوباره به کمیسیون برگشتش. ولی بعد از اتفاقی که در اهواز افتاد به دلیل اینکه نمایندگان مجلس از کمیسیون امنیت ملی مجلس که این موضوع رو پیگیری کرده بود به این نتیجه رسیدن که ظاهرا سهل‌انگاری و ضعف مدیریت به گفته اونها در حفظ امنیت این مراسم نظامی محرز بوده، در واقع یکی از مقصران این ماجرا رو وزارت کشور ارزیابی کردن.
خانم امیرشاهی، در حالی الان یکی از محورهای طرح استیضاح وزیر کشور کوتاهی در اجرای مسئولیتش در حادثه اهواز معرفی شده که معمولاً تأمین امنیت مکانهای شهری تنها بر عهده نیروی انتظامی نیست، از نظر قانونی تأمین اماکنی که حتی نیروهای نظامی هم درش حضور دارن بر عهده چه نهاد یا نهادهایی است؟
به طور کلی خب وزارت کشور در قانون اومده که مسئول تأمین و حفظ امنیت هستش و باید بین دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی هماهنگی ایجاد کنه. در نتیجه وزارت کشور در برگزاری چنین مراسمی و مراسم مشابه در هر جایی نقش جدی و کلیدی داره، اما در برگزاری رژه‌های مثل رژه‌ای که در اهواز اتفاق افتاد که رژه‌ای با مشارکت نیروهای مسلح بوده، هم سپاه و هم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و حتی از طرف بعضی از مسئولان سپاه اعلام شد که ارتش هم در تأمین امنیت این مراسم نقش داشتند. با این حال هنوز مقامات به طور رسمی اعلام نکردند که مشخصاً در بین این نیروهای مسلح کدوم یک امنیت این مراسم خاص رو به عهده داشته. تنها اعلام شده که مسئولان نظامی و انتظامی هر کدوم نقش داشتن. به هر حال هر کدوم اینها بوده باشند، وزارت کشور یک نقش واسطه‌ای داره برای اینکه امنیت مراسم ها رو به هر حال بتونه تأمین بکنه و یک هماهنگی بین این دستگاه‌های اطلاعاتی انتظامی و نظامی ایجاد کنه.
خانم امیرشاهی، با نگاهی به این 14 محور مطرح شده در طرح استیضاح وزیر کشور، مواردی رو می‌بینیم که از نظر موضوعی خیلی با هم متفاوت هستند. چطور شده که حالا در این مقطع زمانی همه این موارد علیه یکی از وزرای اتفاقا اصولگرای دولت حسن روحانی مطرح میشه؟
بله، در واقع آقای رحمانی فضلی جزء وزرای از کابینه آقای روحانی هستش که از همون روزهای اول حرف و حدیث در موردش زیاد بود. 14 موردی که مطرح شده تمام مواردی هستش که در طول این مدت نمایندگان آوردن در طرح‌های استیضاح یا طرح‌های سوالی که از وزیر کشور داشتن در کمیسیون‌ها مطرح کردن و همه اونچه که اینجا در حال حاضر داره مطرح میشه مواردی هستش که روی هم جمع شده، از ماجرای تجمع مدرسه فیضیه قم یا انتصاب‌های استانداران که بسیار مورد انتقاد طیفی از نمایندگان و فعالان سیاسی هستش. به طور کل عملکرد وزارت کشور در سال‌های گذشته به نظر میاد که یک عملکرد عکس‌العملی بوده، یعنی اینکه همراه با پیش‌بینی و پیشگیری و یا اینکه ابتکار عملی در دست داشته باشند نبوده. در مورد آقای رحمانی فضلی انتخاب ایشون هم حرف و حدیث زیاد بوده. اگر خاطرتون باشه علی مطهری نایب رئیس مجلس یک بار قبلا گفته بود که ایشون سهم علی لاریجانی رئیس مجلس بوده و در واقع انتخاب اون معامله بوده با آقای روحانی برای اینکه سایر وزرای او رأی بیارن. ولی به هر حال عملکرد دولت در سیاست داخلی در به ویژه دولت دوم آقای روحانی محل انتقاد زیادی بوده و به نظر میاد که بیش از اینکه دولت به سیاست داخلی خیلی توجه داشته باشه، بناش رو بر سیاست خارجی قرار داده بود و از این موضوع بفلت کرده و همین عوامل باعث شده که نارضایتی‌های زیادی به وجود بیاد به ویژه در حوزه عملکرد وزارت کشور.
فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، با رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و آخرین خبر این که بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کولبر در منطقه مرزی در استان کرمانشاه در جریان تیراندازی نیروهای مرزبانی کشته شده است. نام وی عظیم احمدی 42 ساله اعلام شده است. مسئولان رسمی جمهوری اسلامی به این واقعه واکنش نشان ندادند. پیشتر یک نماینده مجلس شورای اسلامی از وجود 70 تا 80 هزار کولبر در مناطق غربی کشور اطلاع داده بود. فشرده اخبار 15:30 دقیقه ایران.